رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی اتا تقدیم میکنم. در آزمون موسیقی یورویدن که شب 22 به 23 می در روتردام هلند به پایان رسید، گروهی راکسرایان منسکین از ایتالیا غالب آمد. نماینده فرانسه در مقام دوم و شویسری در جایگاه سوم هستند. منیجر سنگین، آوازخوان زاده تاجیکستان و مقیم مسکو که در این آزمون از روسیه شرکت داشت، در دهگانه بهترین شرکتداران سبقت وارد شد. او با ترانه رشن وومن در مقام نهم جای گرفت. منیجر سنگین پیشتر در صحبت با رادیوی آزادی گفته بود که هدفش جای گرفتن در آزمون نیست، بلکه رساندن پیام است. او چنین گفته بود:
موقع من معین است، هیچ چیز آن را عوض کردن نمی تواند. هیچ جای در آزمون های موسیقی و یورویدن جایزه و یا چیز دیگر موقع مرا دیگر نمی کند. پیش از یورویدن هم نظری من این بود و همین گونه می ماند. باید حقیقت را بگویم، با تماشابین حق گو باشم، با ایجادکاری مشغول باشم که به دیگران الهام ببخشد تا تغییر یابند و خوشبخت شوند. برای من مهم این است که صدای من شنیده شود. این چیز خیلی مهم است.
منیجه همراهی و که حالا تخلص سنگین را گرفته است، سال 1991 در خانواده مادر آموزگار فنی فیزیکی دانشگاه طبی به نام سینای شهر دوشنبه و پدر طبیب به دنیا آمده است. جنگ داخلی این آیله را وادار کرد که به مسکو بکوچند. رهبران شرکت های مدرنا و بیانتک و 7 نفر دیگر که به استحصال واکسینه های ضد کرونا ویروس مشغولند، از حساب افزایش فایده میلیاردر شدند. در این باره سازمان بین المللی آکسفام خبر داد. معلومات روز 21 می نشر شد. بنا به حساب های سازمان، دارایی مدیر شرکت آمریکایی مدرنا استفان بنسل تا 4.3 میلیارد دلار و ثروت مدیر کلی بیانتک آلمان اوگور شاهین تا 4 میلیارد دلار افزایش یافته است. بر روی خط میلیاردرهای نو 4 نفر دیگری مربوط به شرکت مدرنا وارد شدند. 3 میلیاردر دیگر هم مؤسس یک شرکت چینی می باشند. ثروت آنها از 1.3 میلیارد دلار حساب شده است. سازمان آکسفام میگوید که ثروت یک جایی این 9 میلیاردر نو برای امگذرانی 780 میلیون نفر در کشورهایی که سازمان ملل متحد درآمد اهالیش را کمتر ارزیابی میکند کافی است. ویتولد اشوراگ، یکی از فعالان سیاسی بلاروس که برای اشتراک در تظاهرات ضد حکومتی به 5 سال زندان محکوم شده بود، در محبس در شهر شکلوف درگذشته است. در این باره بخش بلاروسی رادیوی آزادی روز 22 می خبر داد. اشوراگ 50 ساله همچون محبوس سیاسی اعتراف شده بود. نشریه نشن نیو سبب مرگ ویتولد اشوراگ را از کار ماندن دل نگاشت. این اولین مرگ زندانی سیاسی پس از انتخابات جنجال برانگیز ماه آوگوست سال گذشته در بلاروس است. ویتولد اشوراگ فعال حزب فرانت خلقی بلاروس با نام احیا بود. او در دهه بریزوفکا در نزدیکی شهر لیدا میزیست و روز 9 آوگوست سال 2020 هنگام تظاهرات دستگیر شد. اشوراگ دوره حبس ماموری را ادا کرد، اما ماه سپتامبر سال گذشته دوباره بازداشت شد و دیگر هیچگاه رها نشد. به ضد او با اتهام ویران کردن ترتیبات جمعیتی و زورآوری نسبت به مامور پلیس پرونده جنایی گشادند. پرونده پس درهای بسته بررسی شد. تابستان و تیره ماه سال گذشته صدها هزار کس در تظاهرات عمومی به ضد حکومت الکساندر لوکاشنکو رهبر خودکامه بلاروس شرکت کرده، هزارها نفر بازداشت و لاتکوب و شکنجه شدند. تظاهرات بعد از پیروز انتخابات اعلان شدن لوکاشنکو آغاز یافت. نمایندگان مخالفین میگویند که نتیجه های آوازدهی تقلب شده است. رئیس پارلمان ایران روز 23 می گفت که توافق 3 ماهه بین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تهران در مورد نظارت انشاءات هسته‌ای این کشور به آخر رسید. خبرگزاری فارس از قبل محمد باقر قالیباف نوشت که از 22 می و با انجام سازشنامه 3 ماهه آژانس به معلومات جمع‌آورده کامیره‌های داخل انشاءات هسته‌ای دسترسی نخواهد داشت. این شرط در زمانی است که قرار است دور نوی مذاکرات هسته‌ای این هفته در وین برگزار شود. اعضای سازش هسته‌ای در تلاش هستند که توافق تا زمان انتخابات پرزیدنتی ایران به دست بیاید. دور نوی مذاکرات با حضور نمایندگان ایران و روسیه، چین و فرانسه، بریتانیا و آلمان به عنوان اعضای حاضره سازش هسته‌ای برگزار می شود. در مذاکرات نمایندگان آمریکا نیز حضور دارند، ولی به طور مستقیم با هیئت ایرانی مذاکره نمی کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا سال 2018 کشورش را از این سازش بیرون کرده بود. تهران علاقه غنی‌سازی و ذخیره اورانیوم را در سطحی که سازشنامه هسته‌ای سال 2015 اجازه داده است، بیشتر کرده است. و چون کاروان نخستین یاری‌های بشری به نوار غزه رسید، باور می‌رود که آتش‌بسی بین نیروهای فلسطینی و اسرائیل رعایت می‌شود. آتش‌بس روز 21 می به دست آمد. آتش‌بس به جنگ 11 روزه میان اسرائیل و نیروهای فلسطینی که سخت‌ترین درگیری میان طرف‌ها در سال‌های اخیر پنداشته می‌شود، پایان بخشید. در این حادثه حدود 250 نفر کشته شدند که اکثرشان فلسطینی هستند. اسرائیل کشته شدن 12 شهروندش را تصدیق کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمد تقدیم می
کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیز باور
دارم. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت فرقیم.
www.azadi.org
سه سال حبس سکونتی برای مرگ یک انسان به عدالتی است. با این دعوا پیوندان یک افسر کشته شده پلیس از حکم دادگاه شکایت و بزینه بالای مراجعت کردند. آنها میگویند تصادف بودن حادثه اثبات نشد. جانب دیگری بحث حکم را عادلانه میشمارد و اصرار دارد که کشتار قصدن نشده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. خالق نظر جمعیف عمک مهرانشا میگوید 4 ماه باز در پی مجازات عاملان قتل برادرزاده اش است و حکم دادگاه را نپذیرفت و آن را بدلیل نامید. به گفته خالق نظر جمعیف، ناراضگی اساسی آنها در آن است که در دادگاه دلیل و شاهد پیشنهاد نشد که تصادف بودن حادثه را ثابت کند. جمعیف افزود
در رفت سود هیچ شاهدی پیدا نشد، هیچ دلیلی را پیشنهاد نکردند که واقعا تصادف بودن حالت را تصدیق کند. مثلا سخن درباره یک تیر نه دو تیر می رود. امکان پراندن تصادفا دو تیر، این به نظر ما خیلی شبهه آور است. دویم این که شاهدانی را به سود پیشنهاد کردند که هیچ یکی از آنها حالت را ندیدند، فقط صدای تیر را شنیده آمدند.
جانب دیگر بحث به این گفته ها راضی نیست. سنگک صبورف وکیل دفاع عیبدار شونده نسیم امیرزاده در صحبت به رادیو آزادی گفت حکم عادلانه است، چون شخص زیر حمایه او هم خدمتش مهرانشاه جمعیف را قصدن نکشته است. وکیل دفاع گفت زیر حمایه‌اش در دادگاه بارها به این نکته تاکید کرده است.
من میگم قصدن که میکردم، من توی عیبدار شدنم و نبودم. قصدن میکردم، من در زنی زنگر ببخشد در شبه و زنگر کارهای داخلی بکنم. من باید برسه دوتا نوبچی ها.
مهرانشاه جمعیف 25 ساله روز 7 فوریه هنگام سپردن سلاح در جای کارش بینای شعبه کارهای داخلی ناحیه 5 کشته شد. دادگاه روز 11 می همکاری او نسیم امیرزاده را در این واقعه گناهکار اعلان و به 3 سال حبس سکونتی محکوم کرد. اینچنین حکم کرد که امیرزاده به پیوندان افسر کشته شده 100,000 سومان پردازد. وکیل دفاع نسیم امیرزاده از مبلغ 100,000 سومان تاوان ناراضی است. از طرف دیگر پیوندان افسر کشته شده از دادگاه ولایت ختلان طلب دارند که قرار دادگاه 5 را بیکار کند. قضیه مرگ پلیس حالا در دادگاه ولایت ختلان است و معلوم نیست که این زینه دادگاه به شکایت های دو طرف چی پاسخ می دهد. هر دو طرف به حق بودن خود پای فشاری دارند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا عطی ما را بگیرید.
مسئولان کمیته دین، تنظیم انعنه و جشن و مراسم های ملی تاجیکستان گفتند که نمایندگان آنها در ناحیه رودکی با تحقیق رفتارهای بحث برانگیز سرخطیب ناحیه آغاز کردند. ساکنان دهه دریاباد ناحیه رودکی گفتند که جمالالدین نعمت‌زاده، پسر مفتی سابق امان‌الله نعمت‌زاده در صحن مسجد آنها را دشنام داد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. تلاش ها برای تماس با جمالالدین نعمت‌زاده تا این دم به نتیجه بود. پیوندانش گفتند او را نمازگزاران عصبی کردند. نام جمالالدین نعمت‌زاده سال 2014 پس از بحث او با روحانی شناخته ایشان نوریدین رسانه‌ای شده بود. نعمت‌زاده آن وقت به ایشان نوریدین اجازت نداد که در مسجدی زیر نظر او نماز جنازه خواند. افشین مقیم سخنگوی کمیته دین در صحبت با رادیو آزادی روزی 17 می گفت بخش دینی ناحیه رودکی جمال الدین نعمت‌زاده را برای عملهایش دعوت کرده است، ولی نعمت‌زاده بیمار و در بیمارخانه بستری بوده است. بعد از مرخص شدن از بیمارستان او را محاکمه خواهند کرد، گفت او. با گفته شاهدان ملا جمال الدین، از آن که ساکنان به امامتی پسری او در این مسجد در نماز روز جمعه ناراضی کردند خشمگین شد. در نواری که کاربران به رادیو آزادی فرستادند و گفته می شود شب 7 می ثبت شده است، یکی از نمازگزاران از دشنام شدن همگان به خشم آمده اعتراض میکند. نفری که از او ملا جمال الدین نام میبرند با او در افتاده از گریبانش میدارد و به تندی میپرسد تو کی هستی که اعتراض میکنی؟ این شخص میگوید یک آدم عادی از شهر کلاب است و اینجا مهمانی آمده است، ولی از آن که همگان دشنام شدند نگران است. در همین لحظه ملا جمال الدین از گریبان او دوشته کوشش میکند او را به خانه دیگری مسجد درآورد. نمازگزاران مانع میشوند و میگویند حضرت این کار را نکنید، شما خطیب هستید. این زمان ملا جمال الدین یک دشنامی آبدار به زبان می آورد و با بلندگویی خطاب به مردم می گوید
من مشتا واقعاً لگن لیکن مزاری مش مشتا بکنم یک حیو بماتی دیگر موجود نشتا گمری بارو کنفاری که نالاتی و سلابی و بزرسر گرده جرد که همه 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 ایتگاه 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 لانکت نیتا بکنم.
سید قدم نعمت‌زاده برادر ملا جمال الدین در صحبت با رادیو آزادی گفت ظاهرا نمازگزاران با رفتارهای ناجای خود برادرش را خیلی عصبانی کردند. آدم چقدر وزنین هم باشد به عصبش رسند دیگر خود را نظارت کردن نمیتواند، گفت او. ملا جمال الدین سرخطیب مسجد ناحیه رودکی تا چند پیش در مسجد محله به نام حضرت مولانا امام بود. بعد از آن که این قسمت ناحیه رودکی به شهر دوشنبه همراه شد او در مقامش سرخطیب ناحیه ماند، اما به دیگر مسجد گذشت. سه ساکن دهه دری آباد رودکی در صحبت با رادیو آزادی گفتند که روز 7 می یکی از پسران ملا جمال الدین با نام اعظم قبل از نماز جمعه به مسجد آمده خود به جای خطیب مسجد می نشیند. خطیب چیزی نگفته منبر را خالی می کند، اما نمازگزاران اعتراض می کنند. شب آن روز بعد از نماز تراویح ملا جمال الدین با پسرش به مسجد آمده به گفته ساکنان مردم را دشنام می دهد. بعدن ماجرایی که در نوار ثبت شده است رو می زند. نظری پدر و پسر به این ماجرا معلوم نیست و در صورت دسترس شدن نظری آنها نیز نشر خواهد شد. هم صحبت رادیو آزادی در کمیته دین به شرط ذکر نشدن نامش گفت که این نوار به دست مسئولان ناحیه رودکی نیز رسیده است. او گفت حالا مقامات رفتار روحانی را بررسی دارند و احتمال او از وظیفه‌اش برکنار شود. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای تاجیکستان و نعمت الله دولتوف رئیس بخش دین ناحیه رودکی به زنگ‌های به تکرار رادیو آزادی در این رابطه پاسخ نگفتند. دشنام دادن مردم از سوی امام خطیب در صحن مسجد در تاجیکستان یک حادثه کم سابقه گفته می شود. پیروان دین اسلام در تاجیکستان مسجد را مکان مقدس می شمارند و روحانیان و یا عبادت کنندگان در داخل آن از گفتن الفاظ قبیح و دشنام معمولا می پرهیزند. اما در گذشته حالتهایی در مسجد دشنام دادن مسئولان حکومت رسانه‌ای شده بود. ماه اکتبر سال 2017 نوار دشنامدهی شاکر خالدارف مسئول بخش تنظیم رسم و آیین جماعت چاریکاران ناحیه رودکی رسانه‌ای شده بود. اون نفرانی را که در صحن مسجد به گفته او غیرقانونی عبادت کردنی بودند دشنام داده آنها را از مسجد راند. در نواری که در شبکه‌های اجتماعی پخش شد او فعالیت مسجد را غیرقانونی میدانست. بعدن خالدارف در صحبت به رادیو آزادی گفت ساکنان طلبی او را که میگفت مسجد اجازت نامه ندارد نادیده گرفته او را عصبی کردند. با گفته خالدارف او نه در صحن مسجد بلکه در بیرون الفاظ دغله را از عصبانیت به زبان آورد و برای آن از مردم عذر خواست. طبق معلومات کمیته عاید به کارهای دین فعلا در کشور بیش از 3000 مسجد فعالیت دارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ندیگر خرمن گندو ندیگر خرمن ما به هوا تو دی ابرم با زمین تو دی کاه ندیگر خرمن گندو ندیگر خرمن ما به هوا تو دی با زمین تو دی کار تیرا ما هم hama dardam hama zardam hama ranjam hama gardam chi khadar changu gubore ki daroina nishastam chi khadar changu gubore ki darin sina nishastam چی خدار میوی شعره کی نپوخت است در این شاخی قلم hama dardam hama zardam hama ranjam hama dardam
دارید که میخواهید همه بدونند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
وکیلان پارلمانی تاجیکستان از طرح قانون طرفداری کردند که با ادعای آنها دسترسی خبرنگاران را به جزئیات مرافعه ها آسان میکند، ولی روزنامه‌نگاران شک دارند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش میدیم. در سالهای اخیر اکثر محاکمه ها پس درهای بسته و یا در بازداشتگاه های موقتی میگذرند و مقامات با بهانه گویا سری بودن پرونده تفصیلاتش را نمیگویند. شیر محمد شایان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان روز 14 می در مجلس نمایندگان گفت بر اساس طرح نو من بعد یک نماینده دادگاه بر رسانه‌ها همکاری کرده دسترسی خبرنگاران را به معلومات آسان می‌گرداند. او افزود نماینده رسمی که باید با رسانه‌ها همکاری کند رئیس سود خواهد بود یا شخص دیگری که از طرف رئیس سود تعیین شده است. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان تاکید کرد که یکی از مسئله‌های مهم برای دریافت معلومات پیشنهاد درخواست رسمی است، اما عین زمان افزود حالت‌های پیش‌بینی شده است که چنین درخواست قانع کرده نمی‌شود.
از جمله پیش‌بینی شده است که در حالت‌های زیرین اطلاعات پیشنهاد کرده نمی‌شود. یکم، درخواست نصحیح بوده، پیشنهاد نمودن اطلاعات دخلدار را اوید به فعالیت سودها غیر امکان گرداند. دویم، در درخواست طلبات قسم دو ماده 18 قانون مذکور رعایت نشده باشد. سیوم، اطلاعات درخواست شونده با اطلاعات دسترسیش محدود منصوب باشد. چهارم، اطلاعات درخواست شده عملیشوی عدالت سودی را خلالدار نماید. پنجم، پیشنهاد اطلاعات درخواست شده تامین امنیت اشتراکچیان مرافع سودی را خلالدار سازد.
طرح قانون درباره دسترسی به اطلاعات اوید به فعالیت سودها قانون نو بوده از 6 باب و 26 ماده عبارت است. نوردین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان میگوید متاسفانه در محاکمه این طرح قانون سازمان‌های ژورنالیستی جلب نشده‌اند.
قبول قانون درباره دسترسی به اطلاعات سودی همه مشکلات را حل و فصل نمی‌کند.
مسئله دسترسی به اطلاعات و اشتراک خبرنگاران در مرافعه‌های دادگاهی را تا این زمان قانون‌های دیگر پیش بینی می‌کنند، ولی گاهی ساکنان شکایت می‌کنند که نه همه معیارهای قانون رعایت می‌شود. قبول قانون نو در حال است که مسئله محدودیت در گرفتن اطلاع از دادرس‌ها بارها مورد انتقاد بعضی از خبرنگاران و سازمان‌های ژورنالیستی شده است. علاوه به این، سامانه‌های رسمی دادگاه‌های تاجیکستان سال‌ها باز از نشر اطلاع دقیق و نو خودداری می‌کنند. اکثر این سامانه‌ها از خبرهای کهنه عبارتند و درباره پرونده‌ها و حکم‌ها معلوماتی نمی‌دهند. شیر محمد شایان روز 14 می در صحبت با رادیو آزادی گفت بازنگری کاری سامانه‌های رسمی برای پیشنهاد اطلاع سری وقتی نیز در نظر است. فعلا در تاجیکستان 450 دادرس کار می‌کنند. در 10 سال اخیر بیش از 25 دادرس دادگاه‌های تاجیکستان به زندان محکوم شدند. بعضی از ساکنان تاجیکستان دادرس‌ها را به اعلان باوری آنها حکم‌های ناعادلانه و سوء استفاده از منصب متهم می‌کنند. کارشناسان معاش کم و مستقل نبودن دادگاه‌ها را از سبب‌های اساسی چنین وضعیت می‌پندارند. کمیسیون بین‌المللی حقوق‌شناسان نیز ماه دکبر سال 2020 در گزارش گفت که دادگاه‌ها در تاجیکستان مستقل و بی‌غرضانه حکم صادر نمی‌کنند و از حکومت خواست نظام دادگاهی را اصلاح کند. مقامات تاجیکستان نظام عدلیه خود را عادلانه می‌شمارند و تنها بعضی از دادرس‌ها را به فعالیت غیرکسبی عیب‌دار می‌کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
حکومت چین تصمیم واشنگتن درباره خروج زود هنگام نیروهای از افغانستان را انتقاد کرد. کارشناسان تخمین می‌زنند که تغییر ترکیب نیروها مسئولیت چین را برای تامین امنیت منطقه افزایش می‌دهد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در حالی که واشنگتن نیروهایش از افغانستان را بیرون می‌کشد و رسانه‌های آمریکایی درباره جستجوی قرارگاه‌های نو برای آنها در آسیا مرکزی گزارش می‌دهند، پکن تلاش دارد از این روند در کنار نماند. موقع این کشور در مورد وضع افغانستان از جانب مشاور دولتی و وزیر کار خارجه ون ای روز 11 می در شیان هنگام گفتگو با همتایان خود از کشورهای آسیا مرکزی در فرمت C+C5 چین و 5 کشور آسیا مرکزی صدا داد. با گفته دیپلمات چینی، پکن بر این نظر است که خروج نیروهای خارجی از افغانستان باید مسئولانه انجام داده شود تا که عملهای شتابکارانه بر روند مصالحه در افغانستان تأثیر منفی نرساند. ون ای گفت ضرور است که کشورهای همسایه افغانستان از جمله ازبکستان و تاجیکستان موقع خود را سری وقت هماهنگ سازند، به عنوان یک جبهه متحد عمل کنند و برای رفع مشکلات و پیشرفت روند صلح در افغانستان را کاملا دستگیری کنند. بر اساس اظهارات رهبر نهاد سیاست بیرونی چین، پکن پیشنهاد دارد که موافق آنها روند مصالحه در افغانستان باید از جانب خود افغانها رهبری و نظارت کرده شود. وزیر کارهای خارجه چین چنین اظهار امیدواری کرد که حکومت آینده افغانستان سیاست معتدل اسلامی را پیش می‌گیرد و به ظهور سازمان‌های تروریستی راه نمی‌دهد و افزود سازمان همکاری‌های شانگهای و کشورهای منطقه باید نقش خود را در تامین صلح و ثبات در افغانستان اجرا کنند. جالب است که دیدار وزیران کارهای خارجه کشورهای آسیای مرکزی با همتای چینیشان بار اول برگزار شد و به زمان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان موافق آمد. به گفته اندری سرینکا، کارشناس ارشد مرکزی آموزش معاصر افغانستان، آمریکایی‌ها نیت ندارند که منطقه را کاملا ترک کنند، ولی عین زمان می‌خوان که بخشی از مسئولیت امنیت را به دوش چین واگذار کنند. به گفته او قبلا پکن تلاش میکرد که به افغانستان توسط پاکستان که با آن روابط نزدیک دارد و توسط کابل بر اساس روابط دو جانبه همچنین توسط کشورهای همسایه آسیا مرکزی و روسیه تأثیر بگذارد، اما این شکل روابط دیپلماتی نتیجه لازم را نداد. تلاش های تأثیر گذاری توسط پاکستان ظاهراً ادامه دارند و این را گفتگوی تلفنی اخیر وزیر کارهای خارجه چین ون ای و همتای پاکستانیش محمود قریشی در روز 16 می تایید می کند. در پیامی که وزارت کارهای خارجه چین انتشار کرده است گفته می شود که ون ای با ضرورت توجه بیشتری سازمان همکاری های شانگهای به مشکلات افغانستان اشاره کرد و اینچنین یادآور شد که پاکستان در مناقشه در این کشور تأثیر بزرگ دارد. عبدالغنی محمد عظیموف سیاست شناس تاجیک چنین می شمارد که سازمان همکاری های شنخه با در نظر داشته مقام ناظر را داشتن افغانستان و ایران در آن می توانند به یک پلتفرم موثر برای استقرار صلح در افغانستان تبدیل یابد. او می افزاید در همایشی که در دوشنبه برگزار می شود امکان تهیه سیاست جلب کشورها برای مساعدت به صلح افغانستان فراهم می آید. چین این گونه فشنگ قوی مالیوی را از بالای پاکستان دارد و می تواند اسلام آباد را مجبور کند که از دست طالبان دست کشد. اما برخی کارشناسان میگویند که فعالتر شدن همکاری با کشورهای آسیای مرکزی با فعالیت‌ها در سمت افغانستان برابر نیست. تیمور عمرو چینشناس و مشاور مرکزی کارنگی مسکو میگوید که هیچ تغییرات جدی را در سیاست چین در برابر افغانستان نباید انتظار شد. چین ابزارهای زیادی برای مبارزه با افزایش احتمالی افراطگرایی در افغانستان پس از خروج نیروهای آمریکا ندارد. به نظر او اولویت برای چین تامین ثبات امنیت در ولایت شینجیان اویغور و آسیای مرکزی اینچنین سرکوب کردن کوشش های گروه های افراطی در این کشورها باقی خواهد ماند. چین را رابطه های نزدیک تجارتی و اقتصادی و استراتژی با 5 کشور آسیای مرکزی می پیوندند. کشورهای منطقه در استراتژی کمربند و مسیر چین موقع استراتژی را اشغال می کنند. بخش زیاد قرض خارجی قرغیزستان و تاجیکستان را قرضها از چین تشکیل می دهند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
همیشه غمگینو اگر تو را نبینو ای بهترینو برای عشق تو تا که دویدم دنبال تو میام بگو دنبال تو دنبال تو میام بگو حالا کجای تو برای تو بی خانو من از تمام جانو تونو برای عشق تو تا که دویدم دنبال تو میام بگو دنبال تو دنبال تو میام بگو حالا کجای تو باید دوید دنبال تو میام بگو دنبال تو دنبال تو میام بگو حالا کجای تو دنبال کی
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. ورزشکاری تاجیک گلسون بی شریپوا در مسابقه بین المللی در ازبکستان معیار مقرر شده المپی را در دویدن به مسافه 200 متر به جا آورد و در مورد تصدیق آن از جانب سازمان جهانی ورزش سبوک صاحب راحت به بازی های المپی توکیو می شود. به اطلاع دفتر مطبوعات کمیته ملی المپی تاجیکستان، در مسابقه بین المللی آید به ورزش سبوک به خاطره گنادی ارزومانف که روزهای 14 و 15 می در اردوگاه فدراسیه ورزش سبوک ازبکستان برگزار شد، ورزشکاران تاجیک 6 مدال، 4 نشان تیلا و 2 نشان برینچی به دست آوردند. گلسون بی شریف و بغیر از اون که در دویدن